بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری محلول عقدة من لسانی یفقه قولی و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد
اللهم صل علی محمد و آل
و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان حقیقتی هست که مانند حقایق دیگر یک شأن هستی دارد و یک شأن ظهور، که این شأن هستی و شأن ظهور دارای ثنویت نیستن، یعنی دو چیز نیستن. چون قبلش گفته میشه انسان دارای دو شأنه، یعنی پس مسئله از یک واحد شروع میشه. خود انسان دارای دو شأنه، نه انسان دو چیزه. مثل اینکه این آقا در اینجا محب سید الشهدا است، خادمه، در محل کار کارمنده، ولی همش این آقاست. میشه این آقا دارای دو شأنه، یا سه شأن یا چهار شأن. بلکه این حقیقت که حقیقت انسان دارای شأن هستی و شأن ظهور هست، شأن ظهور همان شأن هستی است به حیثیت تظاهر، ظهور همان شأن هستی است در حیثیت تظاهر، هستی همان ظهور است به حیثیت عدم تظاهر یا همون حیثیت ذات بگیم بهتر، این ذاتش. ظهور برای خودش یک حیثیت و یک مقام جداگانه نداره، بلکه وقتی اون شأن هستی فعلیت پیدا کنه شون شأن ظهور، که اینو بحث کردیم شب اول در مصداق سید الشهدا علیه السلام. حالا این انسان در اون شأن هستی خودش نه زمان داره نه مکان. زمان نداره یعنی سن و سال نداره، مکان نداره یعنی از کجا به کجا، اینجا آنجا آن طرف این طرف نداره. انسان در شأن هستیش هیچ کدام از مختصات عالم ظهور رو نداره، نه اونجا اهل مطالعه است، نه مطالعه درش اثر داره، نه اونجا اهل استاد است، نه اونجا اهل شاگرد است، نه اونجا اهل مکتب است، نه اونجا اهل میخانه است، اهل هیچ جا نیست. تمام اینها در شأن ظهور معنا پیدا میکنه، این مختصات عالم ظهوره. شأن هستی دسترسی بهش امکان نداره به همین سادگی، ولی یک جا لو میره. میدونید کجا؟ در ظهور. انسان آن هستی را که هست کرده است در هست خود در مقام ظهور لو میره. دیگه مهم نیست چه سالی، چه سنی، کجا، هر آنچه که ظهور میدهد را دارد از شأن هستیش ظهور میده.
حالا
چه خیر باشه چه شر، التفات کنید چی میگم. مهم نیست چه سالی، چه زمانی، در زمان چه معصومی، در مواجهه با کدام معصومی، این هیچ کدوم مهم نیست در شأن هستی. همه ما یک هستی داریم، یعنی یک هستی را میسازیم در درمون.
هر آنچه که
ظهور میدیم، ما داریم از هست خود ظهور میدیم نه از عدم خود. دوباره یک کسی شبهه کنه، اشکال کنه، من تواضع ندارم ولی تواضع میکنم، این پس جوابش چیه؟ یه من ظهور میدم. جا دیشب عرض کردیم این ظهور نیست، این نقابه.
ظهور مثل نور خورشید و خورشیده، میشه بین نور خورشید و خود خورشید فاصله رخ بده؟
ولی این کسی که تواضع نقابی میکنه یه دونه محکم هلش بدید یه تواضع میمونه، معلوم شه این ظهور نیست. این که عرضی داشت یا رسول الله ما
محبین هر چیزی را نشانه است، محبین من نشانه هاشون چیست؟ فرمود علی حقت می فرماید با قبضه ذوالفقار بزن به بینیشون، بزن به خیشومشون. به اینجا تکان نمیخوره محبت تو نداره، آیا امکان نداره؟ همین سادگی نیست. گفت ذره ای نسبت به تو بغض پیدا نمیکنه، یعنی ذره ای سوال هم پیدا نمیکنه، ذره ای شما هم پیدا نمیکنه. چون ظهور که ظهوره، دقت کن این بتونی حل کنی، ظهور ظهور ذاته. مگه میشه یه جایی ذات نباشه؟ اگر یه چیزی از ما ظهور پیدا میکنه یه جایی نمیاد، یعنی از ذات نیست، پس ظهور نیست. چیز از بیرون نقاب است که حال جلو تایی عرض میکنن. میتونه اسمشو بذاره ظهور، ولی توهمه، توهم ظهوره، اصلش نقابه. و نقاب همه بهش دسترسی دارن، یعنی شما میتونی یه درخت مصنوعی بذاری تو این فاصله، به یه پرتقال طبیعی بهش بچسبونی، از دور همه بگن این درخت پرتقال داره، همه رو میتونی فریب بدی. خود شما میتونی بچه نداری، بری بچه کسی رو قرض کنی، باهاش راه بری، بگی بچه من، همه باور کنن. همه حد در شأن ظهور امکان نقاب هست. حالا این نقاب رو میگیم نقاب که ساده بشه، همون شرکی که در شریعت میگن. پس حقیقت انسان مانند تمام حقایق نه زمان دارد نه مکان. اگر این حقیقت انسان، یعنی اون شأن هستی انسان، دارای مقامی بشه، چه خیر چه شر، به هر حال طبق بحث دیشب این ظهور خواهد کرد. حالا به این ماجرا دقت کنید. یه جمله دیگه هم به این ماجرا رو بگم. انسان خب یک شأن هستی داره، یه هستی داره که در احسان خلق شده، بعد یا اینو اسفل میکنه یا احسن میکنه. اگر احسن کنه هر چی ازش سر بزنه احسنه، اگر اسفل کنه هر چی ازش سر بزنه اسفله. چون این انسان قوه توهم داره، وقتی میخواد به تماشای خود بنشینه، به تماشای خود نمینشینه، به تماشای فعل مینشینه. یه اشاره کردم پریشان، میگه من نماز که میخونم، خب من که مؤمنم، پس چرا میخوام فلان بچه دارشم اینطور میشم؟ چون این مشکلی برام پیش میاد روح هم اینطور میشه. داره چیشو نام میکنه؟ فعلشو، نه شأن هستیشو. این خرابی حال تو از شأن هستیت صادر شده، پس شأن هستیت خراب است. حالا به این ماجرا دقت کنیم. جناب مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که برادر من، یعنی آیت الله حسین مدرسان مدرسان الهی، خانم دادن، خب این سوال خارج از بحثه، میام شما یادم میاد من چی بگم. حسین مدرسان مدرسان الهی، من رفتم مزارش، توی اتاقی روبروی حرم حضرت معصومه، و واقعا خیلی ها سفارش میکنن که بیت مزارش اثر نظر داره اون مدرسه. ایشون خب به فرمانده خود علامه طباطبایی خیلی بر فراتر از علامه طباطبایی بود، ولی خب همین الان هم غریبه، کسی نمیشناستش. علامه طباطبایی میگه که اینو داره به علامه تهرانی میگه، ایشون نقل میکنه که آسمان حسن الهی تو تبریز هیچ کس هم نمیشناختش، همین الان هم کسی نمیشناستش. یه شاگردی داشت، اون شاگردش اومده بود نزدش فلسفه میخوام. ماجراش چی بود؟ این بود که وقت آسان دستان نشسته بوده، این آقای جوان با یک کتاب دستش میاد، یا به من فلسفه بگو. میگم برادر من فلسفه که بایی سادیگه ها نیست، اون گرفتی دستت، اسفار رو گرفته بود دستش اومده بود، مقدمه میخواه. میگه جناب افلاط، جناب ارسطو سلام رسوندن، که یه 3000 خورده ای سال بعد از ارسطو، زمان آسان دستان الهی، گفتن که شما به من فلسفه بگین. بعد واسه من هستم میگه خب این من فلسفه میگم اشکال نه. میگه اینا ماجرا چی بوده؟ میگه ایشون در جوانی به قابلیتی رسیده بود با ارواح مرتبط میشد، به فلسفه علاقه من شده بود، مرتبط شده بود با روح جناب ارسطو. به جناب ارسطو گفته بود که من میخوام فلسفه بکنم. جناب ارسطو 3000 خورده ای سال قبل گفته بود برو اسفار بخر، برو فلان جای تیمچه کجای تبریز، یک کسی هست اون آسد آمد هستن، بگو ارسطو سلام رسون، گفت اسفار ملا صدرا به من درس بده. اصلا نگفته بود اون مسلات خودم بهش درس بده، گفته بود که آره اینو درس بده. الان تازه حالا این ماجرا میگه به اینجا برسه. بعد میگه اخوی ما که خیلی کتوم بود و اصلا قبول نمیکرد که تظاهر کنه، اینو قبول کرد و خیلی رفیق شد و درس میداد. بعد میگفت اخوی آسانت حسن درس میداد، بعد درس میگفت خب حالا نوبت منه درخواست ها میدم. بود اخصو مشکلاتی که در فلسفه داشت و به این شاگردش میگفت از خود اون نفرات که مبدع این قاعده فلسفی هم بپرس. بعد میگفت از خود اون اسفار سوال مینوش میداد دست این جوان، این از ملا صدرا میپرسید، از خود افلاطون، از افلاطون سوالاتشو میپرسید، که اگه این سوالات رو آسد محمد حسن نمیپرسید بعضی از فهم ما در فلسفه خدشه‌دار میشود که در کتابش داره. اینو میگه من خودم پرسیدم، این است. یه شخصیت عجیبی آسد محمد حسن. حالا میگه اینا میپرسید، یا دارد که یه وقت جناب افلاطون رو گفته بود ازش بپرس این چیزی که در مصر گفته یعنی چی. بعد میگفت اینا رو پرسیده بود ورده بود، بعد میگفت که آسد مدسن افلاطون سلام رسون، گفت قدر خودتون رو بدونید، شما در زمانی هستید که میتوانید لا اله الا الله بگید، در زمان ما نمیشه. سوالاتی که الان طباطبایی میگفت، سوالاتی که آسد مدسن میپرسید و این شاگرد جوابش میداد. بعد آسد مدسن پرسیده بود که خودت میفهمی؟ گفته بود نمیفهم. تو فقط شما میگی مینویسم، اونم میگه مینویسم، میگم جواب خودم هیچ چیزی نمیفهمم. در جوانی بدون اراده شأنش در شأن هستی خودش، و ببینید چیز ساده ای هم هست، همچین چیز پیچیده نیست، واسه ما پیچیده است، واسه اونا خیلی ساده است. یکم آدم مشغول ارواح حدوثی نباشه مشغول ارواح غیبی میشه، خیلی ساده است اگه یکم بشه. دیگه شما جوان پیدا کنید مشغول یعنی اجسام حدوثی نباشه، مشغول انسان‌های دور و برش نباشه، روح به روح نظر میکنه دیگه، ولی وقتی به بدنها نظر میکنه نمیتونه به روحها نظر کنه. اون به بدنها نظر نمیکنه که اصلا اصلا میگه اصلا چجوری راه میرفت، انگار هیچ کس نمیشناخه. سوال میکرد، بعد این اصلا اصلا میگه که شما میفهمی؟ میگه من نمیفهمم ولی جواب رو میارم. شأن این آقا در هستیش در اون سن رسیده به جایی که ظهورش میشود این. بعد علامه طباطبایی میگه من انقدر این مسئله برام سنگین بود یک کم شک کردم نکنه این با ارواح خبیثه داره ارتباط، چون ارواح خبیثه میشه بیان. من تو همین احوالات بودم که ایشون واسه من نامه فرستاد، اصلا اصلا نامه فرستاد واسه مدرسه فلانی. میگه یعنی همین شاگرد میگه پدر ناراضی از دستت، میگه تو ثواب این تفسیرت شریکش نکردی. بعد آیه طباطبایی نوشته هیچ کس جز من و خدا نمیدونست که شروع کردم به تفسیر نوشتن. بعد میگه نوشته که من حالا پدرمو به خاطر این شریک نکردم که گفتم برو تفسیر چیزی نیستش که. گفت همونجا نیت کردم که نه باید شریک کنم در ثوابش. فرداش نامه اومد، هنوز جواب نامه نداد که فلانی گفت پدر گفت خوبه یه شریک کردی خوبه حالا این ما اونجا تو برزخ خیرش بردی. تمام ماجراهای مقامات انسان مربوط به شأنه، ولی چون ما خیلی ماتریالیستیم در با تمام ظواهر دینی که داریم به شدت مادی گراییم، اصالت رو میدیم به شأن ظهور. مثل اینکه یک کسی فقط به سایه ها نگاه کنه، سایه خودش که حیثیتی نداره، او جسم تغییر میکنه، سایه تغییر میکنه. این شأن هستی رو عرض کردم که این قضیه خیلی جا بیفته که شأن هستی انسان سن و سال ندارد، شأن هستی انسان زمان مکان ندارد. عالم اسفل عالم ظهورات است برای اینکه آنچه انسان در هستیش ایجاد کرده ظاهر بشه، و این از عدل الهی و حکمت الهی که حتما ظاهر می شود هستی انسان، ولی در یک زمان و مکان خاص. شاخصه آن زمان و مکان خاص چیست؟ ببینید دوباره یه مطلب دیگه بگم این ساده بشه. ما دائما در حال ظهور دادن هستیم یا نه؟ آیا تمام هستیمونو دائم ظهور میدیم؟ نه. یه جزئی از اون شأنی که در هستی داریم بنا به اون اتفاقی که میفته ظهور میدیم. ولی یک جایی قبل از مرگ، چه سالی چند سال قبل از هیچ مرگ هیچ چیز نمیدونه، یه جایی تا قبل از مردن یک پیامدی پیش میاد که انسان تمام هستیش ظهور پیدا میکنه. اگر پیش نیومد حتما در لحظه سکرات پیش میاد که ماجرای اون استاد از اتمامو عرض کردیم. کجاست؟ اون جایی که تمام شأن هستی انسان هر آنچه که هست لو میره. به نظر شما کجاست؟ نه ابتلا به چی؟ همش ما که داریم مبتلا میشیم نه دیگه. الان مشکلات میاد ما معلوم میشه صبوریم یا نه، هستیمون نمیاد. توی مشکل من صبور نیستم، ولی از اون ور تو هم مشکل نمیتونم نشون بدم من محبت سید و شهدا دارم. ندارم یه چیز دیگه بده، مثلا بگو هر کی بیاد کمک کنه به خیمه سید و شهدا، بعد من پول میدم، اون وقت بفهم شأن هستی من پول میده. بهمش چرا مریض میکنی؟ ببین با خدای دعوایی کنم نه قبلش هم میشه. به خاطر اون قابلیت‌ها ابتلاییه، ابتلایی که میشیم. بعضی وقتا یک ضعفی داره، بعضی وقتا یک شدتی داره، بعضی وقتا شدت محض داره. یه جایی ما این مبتلا میشیم به یک شدت محض که تمام وجودمون ظهور میکنه. ببین یه مثال بزنم. خوب شد سوال کرد. این آقا اینجا میزنه من میگم آه، میزنه آه، میزنه آی آی آی. یه دفعه این یه دونه خنجر میکنه تو دل من، میگه آه. این تمام اون درد زور میرسه برام، این ابتلاست. مواجهه با حقیقت رو باید ادامه میده. نه همون تو مواجهه هست، ما دائم داریم مواجه میشیم با حقیقت. یه دفعه این بچهش مریض میشه حقیقت دیگه، صبر میبینه صبر نداره نمیتونه ظهور بده. نه همون حقیقت رو ادامه بدید. مواجهه با حقیقت مطلق، هر اون چی که پیش میاد حقه. تمام انسان ها یک جایی مواجه میشن با حقیقت مطلق. در حقیقت مطلق هستی مطلق انسان ظاهر میشه. ماجرای کربلای سید و شهدا علیه السلام همین است. اونجا سن و سال مطرح نیست، بلکه همه میان اونجا به ظهور میرسانن هستی شأن هستیشون. که حالا در اون کربلای سید الشهدا هم عبدالله ابن الحسن 11 ساله به ظهور میرسه هست مطلقش، چون حقیقت مطلق اومده در کربلا. هم یه کسی اون مثل عمر صد لعنت الله، او در دهه 60 زندگیش، این در دهه 10 سالگی زندگیش. او با این همه شؤونات که الان عرض خواهم کرد اسفل ترین ظهور رو داره، چون خودش اسفله. عبدالله با 9 سالگی یا 11 سالگی احسن ترین شأن داره. عبدالله حسن در هستی خودش دوچار این شده، النبی و اولا بالمؤمنین انفسه، ولی خدا بر نفس شما اولویت داره. این عبدالله داره در چیش؟ در هستیش. هستیش سن داره؟ به اندازه خودش که سر کرده. بعد این میرسه در اون مواجهه، اون صحنه هولناک. تو اون صحنه هولناک تمام هستیش میاد که اولویتش امامشه نه خودش. جایشو چی میگم؟ حالا شما عمر سعد رو میگم، عبدالله در مواجهه با حقیقت آنچه که ازش ظهور میکنه این که خودش رو سفر کنه بر حقیقت. عمر سعد نه. حالا ظهور عمر صد چیه؟ الان قبل از مواجهه. امام جماعت هست در کوفه، وجیه المله هست، همه قبولش دارن، از دوستان قدیمی سید الشهدا هست. این امام حسین رو میشناسه، باش بزرگ شده، مثل قریبه ها نیست، مثل هرمله نیست. مثل سنان نیست، مثل خولی نیست، اونا نمیشناختن، اونا عروض لوگوش بودن، این نه، این برای خودش کسی بود. الان اومده فرمانده سپاه کوفه شده، از اون اول به عبیدالله گفته که حسین رو نمیکشی یا بچه پیغمبر رو نباید بکشی، و عبیدالله گفته بترسونش، فقط اومده که بترسونه. در خوشترین لحظات هم اتفاق میفته. چیز خاصی حقیقت مطلقه. عرض میکنم دشمن شده فرمانده سپاه کوفه. حالا عرض میکنم از او چی صادر میشه. عمر ابن قرظه انصاری رو حضرت میفرسته به عنوان پیک نزد عمر سعد. بعد میگد که میفرماد که بهش بگو حاضرم ملاقات کنیم با هم. میشناسن هم میگرد. عمر سعد قبول میکنه، 20 تا یار برمیداره، میاد یه خیمه برپا میکنن بین دوتا لشکر. سید الشهدا 20 تا یار برمیداره میان اونجا جلوی در. حضرت ابتکار عمل میگه دستش، میگه درون خیمه فقط من هستم، اول فرزند هست و علی اکبر. عمر سعد هم میگه پس ما هم 3 نفر میایم، من و فرزندم و غلام. میان تو میشینن. اولین جمله‌ای که حضرت می‌فرماید دقت کنه، یا نسد وای حک، وای بر تو، اتو قاتلونی، تو می‌خوای با من بجنگی، مقاتله کنی، منو بکشی. اول من فارسی بخونم. در حالی که مرا می‌شناسی و پدر من را هم می‌شناسی، چه کسی است؟ آیا از خدایی که برگشتت به سوی اوست نمی‌ترسی؟ آیا هم مواجه هست، میخوام این چی صادر شد از عمر سعد، آیا نمیخواهی با من باشی و دست از اینها برداری، یعنی بنی امیه، که این عمل تو را به خدا نزدیک میکنن. عمر سعد برای یه جملات دیگه هم میگه، بعد عمر سعد میگه که یبن الزهرا، میترسم اگر با تو بیایم خانه من را در کوفه خراب کنه. نمیتونه یه پرانتز باز کنم بعد ادامه بدم. سید الشهدا داره دعوتش میکنه به خوف از الله تعالی. اون چه که ازش ظاهر میشه خوف از مادیات. او به ما گفته نماز بخون برای اینکه به معراج بیای با هر وعده نماز. اون چه که از ما صادر میشه خم و راستی. او شأن هستی انحنا نداره، این رکوع ولی در شأن ظهور داره. میفهمی چی میگم؟ این میگه بترس از خدا، میگه خانه و خرابه. و این حضرت هی داره، حالا از حضرت چی داره صادر میشه؟ مثل با اولاده و صفینه تا نجم. امام فرمودن من در حجاز بهتر از این خانه و باغهایی که در کوفه داری برای تو میخرم. و یه چی داشته باشه که ظهور بده. دوباره عمر سعد گفت زن و فرزندم در کوفه هم، میترسم آنها رو به قصد برسانم. حضرت فرمود آنها هم در امانه. اینقدر بهونه آورد. آقا حضرت فرمود که من از بازگشت تو مایوس شدم و بلند شدم. اومدن که بلند شن برن، برگشتن رو به عمر سعد، فرمودن مالک، تو چرا اینطوری شدی؟ ذبحک الله علی فراشک، خدا تو رو سر ببرد روی فرشی که نشستی، که این به دست مختار انجام شد، تو رخت خوابت تو رو بکشه و در روز قیامت از گناهت نگذرد. به خدا و سوگند از گندم عراق هم نصیبت نخواهد شد. عمر سعد به تمسخر گفت جوی عراق هم مرا بس است. بعد از این ظاهر میشه دیگه، خود این شأن هستیش اینجاست. این او عبدالله، این عمر سعده، سن او زیاد، سن این کمه. حالا مواجه شدن با حقیقت، هستی خودشونو دارن ظهور میدن. از این ور حسین ابن علی هم مواجه شده با حقیقت، هستی خودشو داره ظهور میده. چی شو؟ مصباح الهدى و سفینة النجاة. این مقدمه عرض شد رسیم به این مدخل که دقت کنید عمر سعد فریب خورده است یعنی این فریب در شأن هستیش رفته. درسته؟ از اون چه که ظاهر میشه معلوم میشه فریب شیطان رو خورده. بر اساس این قاعده هر اون چه که از انسان سر بزن از شأن هستیشه. از عمر سعد چون فریب خورده چیزی صادر نمیشه جز فریب دادن. برای همین عبیدالله اول عمر سعد آورد که وقتی عمر سعدی که مردم دوستش داشتن اومد اشاره کرد خیلی ها زده و سندنی شدن. عوام فریبی کرد. از این حقیقتی که از معرفت کربلا هست بیاید در بحث خودمون در ماجرای حقیقت علم بحث رسیده به اینجا که کسی که علم را برای برتری و انالحق گفتن به طلبت دست خودش نیست، حتما عوام را فریب خواهد داد. کلمت نور مشخص میشه. عجب بود. میگه تو خودت اول اینو دقت کن، این جمله آخر خیلی مهمه. چون خودت فریب شیطان را خوردی و علم را در ناحق کسب کردی، هر آنچه که از تو سر بزند فریب عوام است. فهمی شو؟ کسی که هستیش فریب خورده ظهورش فریب میدهد یا نه؟
هستیش فریب شده،
فریب خورده الان شده فریب. بله فریب شده. حالا چه بداند چه نداند ظهورش این است. عبدالله بن حسن هستیش شده النبی اولا، امام اولویت دارد برمه. دیگه تصمیم نمیگیره چی کار کنه، اولویتش امامشه. به این فکر نمیکنه که حالا در روزه باید اینا رو عرض کنه. چه اتفاقی میفته؟ یک حقیقت ها میگن، حالا عوام میگن دست خودش نیست، نه دست خودش اتفاقا. اون کسی که ازش چیزی صادر میشه دست خودشه. چیزی که صادر نشه میتونیم بگیم دست خودشه. اون چیزی که صادر میشه از خودش صادر شده دست کیه؟ مطلب خودی کنه. ببینید در کجا چطور در مواجهه با حقیقت مطلق. حقیقت مطلق اگر امامی باشد در ظهور مواجهه با جسم، جسم امام. در عصر غیبت مواجهه با حقیقت مطلق، هر چی میتونه باشه، یک اتفاق، یک فتنه، یک توهم و یا تحقل، یک نایب عصر، هرچ، یک انقلاب اسلامی. کسی اینو بدونید حجت در انقلاب اسلامی از روح الله همش انقلاب اسلامی. شما منتظر یه اتفاقی نباشید. آنچه که حقیقت مطلقه آمده در صحنه، همه در مقابل این دوچار اون ابتلا میشن و هستیشون نشون میدن. آیا مجتهد مقابل انقلاب ایستاد؟ نه ایستاد. دیگه خب تا پایین دیگه بیا. عصر انقلاب اسلامی یعنی این چیزی ظهور کرده، مثل همون کربلا که دیگه ظهور کرد. اون یکی همی بله یکی باید دارد که یک کسی از حضرت سوال میکنه من نمیتونم فلان کار کنم، به حضرت بفرمان که خب اداشون رو در بیار. اگر ما این حدیث رو جدای از احادیث دیگه کنیم، همینطوری که این برخی جاهلان تفسیر میکنن برداشت میکنیم یا ادا در بیار، ولی اگر بیاریم تو دستگاه دین میای دین یه جا میگه ادا نفاقه، ادا درویه، این چی میگه؟ پس ضد و نقیض که هستن نیستن که باید کلش با هم تفسیر بشه. یک، دو، این روایت رو گفتن به نقل عقل انسان باید در صحنه باشه. با تمام این مقدمات اینطور میشه نتیجه گرفت. این آقا میاد تو جلسه، سنش زیاده یا هر چیزی، همه بهش احترام میکنن. من قلبم الان پیش این احترام این آقا رو نداره. حضرت دارد میاد اینجا اینطوری، همین که میگید من قلبم احترام تواضع نداره پس بلند نمیشم، میاد همین داره تکبر تو رو قوی میکنه. بلند شو حالا، تظاهر کن تا برسی به اون فردی که سوال میکنه. حضرت دارد میگه در کجا شروع کن، نمیگه چی کار بکن. فهمیدی؟ از کجا شروع کن. این میخوایم یک کسی فوتبالش خوب بشه، میگیم این گزارش ورزشی رو بشین ببین. نمیگیم تا آخر اون گزارش ورزشی ببین فوتبالیست میشی که. نباید ورزش کنی. این معقول ترین جوابش همینه. که تو بلند شو و نمیخوای تواضع کنی. خود این که تواضع نمیکنی تکبر قوی میشه. با این روایت میخواد اینو ردش کنه. تو بلند شو، خودت را شبیه متواضعان کن. با این قضیه تو خود ببین داره به کی میگه. میگه من تکبر دارم. چجوری حلش کنم؟ نمیتونم. میگه اول از همون ظاهر شروع کن. باز هم این نقاب نیست، چیه؟ ظهوره. داره حرف مولا رو به ظهور میرسونه. توضیح روایت جام
روایتی که
من اصلا
اون دوره مثلا
کوفه
داشته، اینکه مثلا نقاب بوده یا باز
همیشه نقاب باشه، همیشه ظهور باشه. فرداش ان شاء الله می اشاره خواهیم کرد که بله، به هر حال همش ظهور قتل نبوده که. امام جماعت هم بوده، اونا چی بوده؟ شما فرداش بستش میدیم، ولی به مقدار کوتاه. یعنی این ظهور مثل یک پتوه که اولشو بگیری برسی به آخر پتو، یا آن به آن ایجاد میشه. چرا؟ چون هستی انسان آن به آن فرق میکنه. اینو بدونید. وقتی میگی انسان تصور کنی، نگید پس این گذشته‌ش چی؟ گذشته‌ای وجود نداره که، حالشه. تو بحث حرکت جوهری مسئله داریم، فکر کنم تو حالا نگفتم. الان متذهنم. خیلی مهمه، نمیدونم چرا نگفتم تو این سالا. اما شما میخوای بگی، شما برمی‌دارید از وهمت میگی 24 ساعت. ولی در حقیقت الان چند ساعته در عالم؟ شاید یک تریلیون سال و یک میلیارد و 8 میلیون و فلان و فلان و فلان و 7 ثانیه از مبدعیت عالم. اینو ما انتظار میکنیم که هر روز هر روز هر روز. نه، همه چی در حال سیرورت است. الا رب بکل منتوهی که جوهی نیست بکنه. تو میگی که الان امروزم اینطوری شده. امروزه دیروزه یعنی تو داری میری. در حقیقت 24 ساعت نداریم. الان شاید ساعت 2000 میلیارد و 400 میلیون شاید، نه حتما. حالا اونو باید ببینن که مبدأش کجا بود. عالم ماده خواه، عالم ماده. این هم اینطوریه. این انسان آن به آن داره ایجاد میشه. نه اینکه یه چیزی هی تکرار میشه، هی تکرار که بگیم گذشتش چی؟ گذشته وجود نداره. اون گذشتش مقدمه شده واسه حالش، از بین رفته. حالا اون چه گذشته‌ای بوده که مقدمه شده حال شده این؟ زدش هم میتونی بگی این چه گذشته‌ای بود که هور داشته، خب بد بوده بعد حالش شده این. بد نبوده، شما ظاهر رو میبینید. وقتی میگیم این گذشتهش خوب بوده، ظهورش رو میبینیم یا هستیشو؟ هستیشو مگه میتونی ببینی؟ ظهورش رو داری میبینی. هستیشو کجا میشه فهمید؟ از همین حالتی که الان داره. معاویه لعنت الله علیه داشت میمرد، به یزید گفتش که ببین، من همون لحظه آخر گفت فرزندم فکر نکنی من اسلام آوردم و پرده رو بزن جناب پرده بزن جناب. اون بت جاهلی معاویه باشه برده بود. گفت من همین نمیدونم. جان علیه
صفت
مثبت
یا منفی تو وجود انسان هست یا ایجاد میشه؟
تو وجود انسان ها ایجاد میشه. اینکه ایجاد شده یا نه، به وجود اومده یا نه، از کجا میشه فهمید؟ از ظهورات انسان. وقتی کار خوب میکنه ظهور اون هستی خوبشه، وقتی کار بد میکنه ظهور اون هستی بدشه. کدومش دوامش بیشتره؟ هستیش به اون حالت میرسه. تو متن رو میخوایم بخونیم. ما این ملکه داریم و چقدر اینجای الوهی رو من دوست دارم، چون شاید شما نشینید. یه ملکه داریم، یه چی داریم؟ تا رو بس نکنیم. یه حال. گاهی اوقات ملکه بدی رو داریم، ولی حال خوبی رو داریم که ما اونجا بستش بودن. جان.
چی گفت حقیقت مطلق یا ظهور مطلق کامل اصر ما روح انقلاب اسلام؟
بله. امام است و انقلاب اسلام.
یعنی اگر الان دیگه متمسک باید بشیم به این روح انقلاب دیگه، مثلا
من شک شروع تو اون بحث نیمه شب بحثون همینه. بله، اون رابطه انقلاب و روح الله و سید الشهدا و کربلا رو بحث کنیم که بعد همون شکلی بشه. فصل صفحه 76 هستیم، صفحه 420 کتاب جدید. چنانچه در فقره اولی از حدیث شریف ذکر شد که از برای مرا یک مرتبه باطنه و ملکه نفسانی است و یک مرتبه ظاهره است که ولیده آن است و این مرتبه ظاهره علامت و نشانه آن مرتبه باطنه است، دو چیز نیست. همینطور که در این فقره دوم از فرموده امام علیه السلام گوییم که از برای استطاله گردن کشی کردن، قدی علمی، ترفع، امور رفعت برتری، خطل، گول زدن، خدعه، نیرنگ کردن، از تمام اینا یک مرتبه باطن و سر است که آن ملکه این امر است و یک مرتبه ظاهر است که نتیجه آن ملکه است. به زمان ساده اگه کسی یک رذیله‌ای داره نمیتونه جلوشو بگیره، اذیتش میکنه، اونجا باید به این گفتش که این ملک، این رذیله در تو ملکه شده. فکر نکن یه فعل بدی داری میگی این چرا نمیتونه بذارم کنار، چیز بد راحت انسان میذاره کنار، اگر نمیشه گذاشت کنار چون ملکه شده. چنانچه در بیشتر اعمال و افعال از برای قلب نیز حظیست، حظ قلب یعنی قلب به یه چیزی میرسه، همه شأن هستی رو داره میگه، که گاه به مرتبه ملکه رسیده و گاه به مرتبه حال است و اعمال ظاهری نتایج آن است. به زبان ساده ملکه و ملکه رو میدید یعنی چی؟ ملکه یعنی جد شده جزء حیات ما، میل ما شده، ولی حال اینه. چی؟
حظ رو میگید رسیدنه، خب اعمال بعد هم یه حظی داره، اون یه چیزی میرسه.
باشه
نه خوب نبود.
حظ قلبی یعنی این که انسان یه کاری که انجام میده قلب هم در ازش یه حظی میبره. این حظ اگر خوب باشه که میشه ملکه خوب، اگر بد باشه ما عمل انجام میدیم میره مثل دروغ. قلب حظی که برد که نمیره، که میره جزء هستی ما، بعد ظهور میده میشه حظ قلب، که حظ عقل هم داریم حظ قلب هم داریم. خب این ملکه و حال، ملکه که میشه در انسان یه چیز ملکه میشه، چه حال خوبش بود مثل ملکه تقوا، ملکه تقوا کسی دست بده که اون اول چیزی که نوید بهش میدن رزقش هست، که تو دیگه نگران رزقت نباش. و واقعا هم کسی که ملکه تقوا داره یک نشانش نیست که نگران رزقش نیست. اینو ما چون ملکه تقوا نداریم نمیتونیم بفهمیم. ببین موقع چطور آدم نگران نباشه؟ خب اگه حقوقمو ندن چی؟ اینو ما نمیفهمیم. وقتی اینجوری هستی نپرس، اونی که باید بفهمه میفهمه. ملکه تقوا یعنی این، از رزق بگذری. شب داره راه میره، اولین چیزی که در ذهنش میاد توی آپارتمان این است که همسایه خوابه. این ببین ظهور اون ملکه است. اولین ملکه تقوا نداره، اولین چیزی تو ذهنش میاد این بچهشو بغل کرده، ساعت 2:30 شب دارن برمیگردن، چقدر شیرین بودی تو مهمونی بابا، به خانومش ملکه تقوا دیگه. یواش یهو بابا نهیدی دیشب خودشون چجوری حرف میزدن؟ نمیتونه اونو ظهور بده. این خانم ملکه تقوا بهش رخ داده، حالا رخ داده، میخواد یه ظاهری درست کنه. میگن آخه اگر من دلی رو ببرم بدبخت میشن، که این ظاهر رو طبیعی میکنه. چون ملکه تقوا داره به ظهور میرسه، اون ملکه تقوا نداره. تو بیا بهش بگو این ظاهر درست کن که دلیت نبری، همینجور نگاهت میکنه، میگه تو منو نگاه نکن. این ملکه شأنی هست که همواره در اولویت انسان، در تحلیل انسان نقش داره. حال چیه؟ حال این نیست. من متواضعم، همش متواضعم. اینا این چی کار کرد؟ من یه دفعه تکبر کردم. در یک حالی رخ میده. ولی وقتی در یک حالی رخ میده نشان دهنده این است که نزدیک است که ملکه بشه. شده جز حالت ما. نه، ملکه همیشه هست. من ملکه تکبر رو دارم، هر جا پیش بیاد ظهور میدم. من ملکه تکبر ندارم، من ملکه تواضع دارم. یه وقت طوری میشه در یک حال و حالتی ازم تکبر صادر میشه. اینجا دارن میگن که این هم ملکت نشده، حالته، ولی خودش اسمش رو بشن حال که بدونی نزدیک ملکه است.
میشه گفت اطلاع ایمان هستش،
حال و چیز؟
نه دیگه، روح همون روانه.
نه ابتلا، مثلا اینکه تو حال باشه میگه ابتلا داره، ولی ایمان یعنی وارد قلب شده، به اون مقام رسیده که بهش میگن حظ ظهور.
ابتلا یا تواضع داره؟ منظورتون؟ ایمان ضعیف داره.
ایمان
ضعیف. ابتلا داره. ایمان ضعیف تو رو خود، ایمان ضعیف، ایمان ضعیف. تو اطلاع همواره هست، حتی اونی که به ایمانم رسیده قبلش اطلاع داشته. حالا این ازش صادر میشه ضعیف، میشه ایمان ضعیف. شاهدش هم همین آیه است که میگه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، هی ایمان بی ایمان بیارید، هی بیارید ایمان. پس ضعیف داره میشه ایمان ضعیف. نه نه، ولی ملکه شدن یک فضیلت از کجا باید شروع کرد؟ ملکه زدش رو باید حذف کرد.
مثلا از حال بعدش دیم ملکه شده براش میباید چکار
کنید؟ دیو ملکه است دیگه، حال نیست. باید ملکه زدش رو ایجاد کنه. کسی که میخواد دروغ نگه باید چکار کنه؟ دروغ نباید بگه. نه هیچ قرصی وجود نداره، هیچ ذکری وجود نداره. دیدید چقدر آدم های ضعیف اهل ذکر میشن جدیدن؟ آدم های قوی اهل فکرن. آدم های ضعیف نمیتونن خودسازی کنن، این تصویر میگن همین رو صوت باشم یه 10,000 تا چی میگه و یه دفعه کمرش میگیره، بره پیش حکیم، حکیم میگه چرا کمرت گیره. همین سادگیه. آنجان های شاهوادی قهرمان این قضیه است، اصلا ذکر نمیداد به شاگرداش. چه شاگردهایی؟ فکر میداد و خودش گفت، گفت اولا در شأن داره اینو به روح الله میگه، مثلا انقلاب اسلامی میگه اگر ذکر هست که اون ذکر فقط صلوات است، بعد میگه این صلوات جامعه، بعد صلوات تو خود میفهمی چه ذکرایی باید بگی. ولی انو مردم چون اکثر هم لاکن یا لایقلون به همه ذکرها اهمیت میدن جز آره، ولی نمیدونن چه خبره. بعد اونجا دارد به آقا الله درس میدن که سلام، من یه وقتی صحبت کردم صلوات یعنی چی. تو وقتی میگی تو کی که میگه خدایا سلام بده به اهل بیت صلوات، تو کی که دعا میکنه خدا اهل بیت رو تعویض میگیره. بعد میگه بابا در این حدوث صادر ثانی، صادر اول، عقل اول، تمام فیوزات اول باید برسه به عقل اول، بعد باید برسه به عقلهای جزئی ماهیم. تو در این جزئیات میگه بده دیگه به اونا، اونا مثل سیلگیر میگیرن، بعد به اندازه تو میدن، ولی در از کار دیگه به اندازه تو نمیدن. همون ذکر با تمام قوا هجوم میاره. مورد داشتیم الان اینجا نشسته بپرسین ازش، گفت رفتم این کتاب رو خونده بودم، گفته بود میخواید مثلا شکوه پیدا کنید اینقدر این ذکر رو بگو. به چه روزی افتادم دیگه، شبم خوابشم نمیبرد، میاد یه ذکر اقبال میکنه اجوره داری بکن. ای صلوات چون بحث ولایت درونشه، ولی به اندازه میدهد، به اندازه میدهد. جان حالی که در ظهور رسیده یک ضعفی داره درونش، مثل اینکه من همه جا رو قشنگ کردم، یه دفعه هم یه سوسک میاد وسط این تالار، یک سوراخی دارم. اون حالاتی که گاهی از ما رخ میده داره نشون میده هنوز یه جاهایی تکمیل نشده، اما ایمان ضعیف. حقایق وقت نداره، از شأن هستی انسان وقت نداره. یه وقت جناب هر 10 روز بعد همش خوب داره هم بعد. خب اصل قضیه اینجاست که میگه اعمال ظاهری، پس کسانی که در آنها ملکه استطالت و ترفع و جاه طلبی و خدیعت و عوام فریبی است، علامات و نشانه های ظاهریه ای نیست از برای آنها است که بعضی از آن را از صادق سلام الله علیه ذکر فرمودند که یکی از آنها خدیعه و عوام فریبی است. یک اون کسی که اهل این است که عوام را سر کار بگذاره. چرا؟ چون در هستی خودش، خودش فریب خورده که خود را، حالا یکی از مصادیق رو میگن که نشونه کسی که عوام فریبه کیه، که خود را از اهل صلاح و صداد قلمداد میکند. صداد یعنی یک طوری جسم میگیره که حرف من راست و درسته، یه من راستم، قوام صد میاد. و حال آن که در باطن چنین نباشد، شاید اطلاع نداره، شاید اطلاع نداره، فکرمون رو توهم میکنه، بازم خودش توهم میکنه. یه بار دیگه بخونم. یکی از آن نشانه از خدیعه و عوام‌فریبیست که خود را از اهل صلاح و صداد قلمداد میکند و حال آن که در باطن چنین نباشد. و این دسته از مردم که گرگانی هستند در لباس میش و شیطانی هستند در صورت انسان، بدترین خلق خدا هستند و ضرر آنها به دین، که تو نکته پایین رو میگم، ضرر آنها به دین بیشتر از جیوش مخالفین است. امام چی فرمود؟ من اونقدر که سختی کشیدم از دست هم لباسیام از کارتر نکشیدم، تیر تیره میزنه میکشه، ولی عوام فریبی تا همجا بس باشه. در بحث فروش کالا، یکی نمونه از عوام فریبی هست کن، در بحث فروش کالا فقیه این را استناد میکنند به ویلون به متفقین، بعد ازش حکم در میاره که وای بر کم فروش ها، وای بر کم فروش ها. یه وقت عربی ما تعریف میکرد تهران بازار، گفتم کجا سبز میدون کجا، من میرفتم میرفتم جو واسه کار بچه بود، گفت همه شیر میبردن غروبا، این مردم برمیگردن از سرکار بخورن، همه گفتن شیر شیر. یه پیرمرده بود سرش خلوت بود، دیدم این یه چیزی میگه بعد میگه شیر، ته شیر فروش ها چرخا میگه او شیر او شیر، لور بود او شیر. رفتم گفتم که پدر جون چی میگه او شیر؟ گفت این هم آب داره هم شیر، قاطیش کرده. همه اونا قاطی کردن، نمیگن من میگم، هیچ کس نمیخواد، خیلی همه اونا همه با هم میریم قاطی میکنیم توی جایی، من میگم هیچ کس نمیخواد. بعد میگفت بهش گفتم من این بدن تو میخرم، گو از این میخریدم. بعد میگفت کم کم که این رفاقت رو ایشون تایی میگم، دیدم چه مردیه، با معانست با ایشون میگفت علاوه من شدم که آخوند بشم باید اوشیر. ای بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این را فقیه از ویل، و ویل یعنی اون بدترین جای جهنم، بر متففین بر کم فروش ها. دقت کن در مباحث معرفتی، اونهایی که آن حقیقت را از آن چه که هست پایین می آورن، تقلیلش میدن در حد حس و ذوق و عاطفه، بعد به مردم عرضه میکنن ویلون للمتففین بر کم فروش ها. بذاری حالا این خاطره را ادامه بدم، اشکال نداره چون اینجا جاشه، چون نه به حسب اینکه پدر ماست و به نکرد حسب اینکه یکی از علمای مبارز بوده. بعد من دیدم تو پرونده ایشون که با ساواک هست بردن که هر کاری میکنیم این شیخ غضنفر منبراشو قطع نمیکنه. بعد یکی از سندهایی که نوشتن اینه که وقتی بهش گفتیم سخن نگو، تو بازجویی گفته که خدای من فرموده ویلون للمتففین، وای بر کم فروش ها، من اگر حقیقت نگم کم فروشم و من جهنم نمیرم، هر کاری میخواید من رو بکنیم. که این آقای خاتمی به من میگفت، مبلغ بزرگی، گفت من سالها دنبال این آخوند بودم که 17 شهریور وقتی دستور آتش دادن گفتن به زانو، همه فرار کردن دیگه، بود 17 شهریور علما جلو بودن همه فرار کردن. گفت توی تاریخ نوشته بودن یکی مون قباشو باز کرد گفته بزن، اونجا داد میزد بزن، بعد این فرمانده دست جوخه گفت بزنید، همه اینجا نگاه میکردن. وقتی جمعیت دیدن این آخونده اینجا باشده میکرده بزن، برگشتن، گفت برگشتن حمله کردن، وقتی حمله کردن زدن. یکی دو تا از شاگرداش که الان سردارای بزرگن، دوتاشون هم من میگفت، یکی دوتاشون هم من میگفت، میگفتن وقتی این گلنگیدن کشیدن گفتن جوخه با آتش، ما اومدیم فرار کنیم، به آقا میگفتن آقا دسته من گرفت کجا، میگفت فقط ما دوتا رو تونست بگیره. دیگهشون رئیس عوضای صدات بلای نورای مسلح بود. آقا الان میزنن، گو کجا؟ این همه بهتون درس داده. ما همچه نگه داشت، بعد میگو ما به زور اینجوری اومدیم. همچه میگو چکر خورد، میگو اومدیم پشت ایشون واستادیم اینجوری که اگه تیر خورد وقت بخوره به ایشون، قسم میخوردن. من ایشون دیدم یه عکس آجا رو زده، بعد این سربازاش میان تو اتاق یه احترام به عکس میذارن. گفتم آقا نکن این کار. آقا تو نمیشتازی چی بود؟ اینو تعریف کرد، اونجا تعریف کرد. میگفت پشتش واشیم، گفته بزن، داد میزن. بعد میگفت حالا ما اونجا برگشتیم، ما دوتا دیدیم پشت سرمون چه صفیه. همچی از بعضی از علما کرد. چه صفیه. ببین او تو بچگی چه اثری گرفته از ویلال المتففی. اینجا تو پرونده ساواکیست دادن این داد میزنه وقتی بازجوی میکنه، میگه ویل بر متففین، کم فروشه، من حقیقتو میگم، من حقیقتو میگم. در معارف حالا اون که کم فروش میکنه شیرو با آب میده نمیکشه که، حالا قرآن که باسه یه شیرو آب که نیومده که. وقتی ما یه حقیقتی رو اینو ضعیفش میکنیم، مخلوطش میکنیم با اوهام، میدیم داریم کم فروشی میکنیم. اینجا امام میگه این کار عوام فریبیست، تو مردم رو فریب میدی که دین دارن، چون دین رو اینقدر کوچیک کردی بعد گمان میکنه دین رو داره. چی کرد؟ تو کردی. بیشتر عوام فریبی. شیطان ما رو که دعوت به گناه نمیکنه، اول دعوت میکنه بعد نهایتا پشیمون میشه. بعد تنها سلاح شیطان برای مؤمنین و مسلمین فقط اندیشه های سطحیه. وحیل بر کسایی که ترویج میکنن اندیشه های سطحیه. این نماز، این امام اربعین رو نوشته، بعد رفته سراغ دو کتاب در مورد نماز، آداب و صلات، سر و صلات. نماز خیلی بالاست، تو این نماز رو بیاری پایین در حد ورزش معرفی کنی مردم، روزه رو بیاری پایین در حد یک از بین رفتن چربی کبد معرفی کنی مردم، سید و شهدا رو بیاری پایین در حد یک دیش 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 قیمه قرمه تب سنج تمومش بره. خب این ویل بر شماست. جمله آخر این که نه کم فروش های در مادیات آرامش خاطر و ثبات و قرار دارن، نه کم فروش های در معارف، همه شون از لحاظ اخلاقی و شخصیتی دچار ضعف. از کجا؟ از اینکه ازشون سطحی داره صادر میشه، پس هستشون هم دچار سطحی اندیشی است. خدا انشالله جان. خواهر رو سوال دادن که سلام ببخشید، قضیه عروسی حضرت قاسم در کربلا واقعی است و اینکه در بعضی هیئت ها کل میکشن گل میریزن کار درستی هست؟ این اختلافیه، ولی در هیئت عروسی نگیرن، هیئت روزه است و این اختلافیه. آقای مطهری میگه نه، یکی میگه هست، من نمیدونم، چیز خاصی نیست. عروسی که گرفته باشن در کربلا نه خیر، از روز دوم که رسیدن فضای غم حاکم شد بر اون فضا، چون دائم اونها اذیت میکردن، آب جیره‌بندی شد، چند بار حمله شد، جنگ تن به تن شد با اول فضل عباس، اینها رخ داد. این که عروسی گرفته شد در کربلا نه، چنین چیزی نیست. خداوند انشاءالله ما را به شأن عقل و عشق نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.